به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. خب، بحث امروز ما همونطوری که اعلام شده دعای ملت‌های ستم دیده است. ما جلسات گذشته که در ماه مبارک رمضان بودیم، خب راجع به دعا و اجابت دعا و اینها صحبت کردیم. این دفعه حالا دیگه از ماه رمضان خارج شدیم، ولی به هر حال جنبه ملیش، جنبه اجتماعی دعا مطرح است برای همیشه. خب در مورد دعای ملت هایی که تحت ظلم و ستم و سرکوب طاغوت ها و جباران هستند، شواهد زیادی در قرآن وجود داره که من از دعایی شروع میکنم که برای همه شما آشناست، و این دعا که جنبه ملی داره، دعایی است مربوط به ملت‌ها در برابر دیکتاتورها. این دعا رو معمولاً برای حوائج شخصی ازش استفاده میکنن، برای برآوردن حاجات. خیلی آشناست، شاید بیش از همه دعاها شنیده باشید، همین امن یجیب که معمولاً برای شفای مریضا و گرفتارا و کسانی که بمبوان بس رسیدن معمولاً خونده میشه. توی مساجد یا توی بعضی از محافل دینی هم معمول هست که میگن خب 5 تا امن یجیب بخونین. پس یه دعای خیلی معروفی هستش، امن یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء. خب این دعا همطور که عرض کردم برخلاف تصور عمومی یک دعای فردی نیست و یک دعای ملیه، دعای ملت‌های تحت ظلم و ستم هستش. این دعا رو هم نصفه میخونن، درست مثل این آیهی هست که میگن کلو وشربو ولا تسرفو. بعضی همونو میخونن، قرآن گفته کلو وشربو، بله اون قسمتش رو فراموش میکنن که اسراف ولی نکنید. این دعا هم تا وسطش میان بقیهش رو نمیخونن، که اگه کسی بقیهش رو بخونه میفهمه که این دعا اصلا فردی نیست، دعای ملت در واقع. و این آیه در از آیات 100 و از آیات 59 تا بله 64-65 سوره نمله، سوره 27 قرآن، به دنبال یک سلسله مباحث تاریخی آمده، نتیجه گیری و جمع‌بندی اون آیات تاریخی است از کشورهایی که تحت ظلم و ستم بودند. بعد از اینکه اونها تمام میشه، حالا این نتیجه گیری رو با 6 تا مقایسه میکنه که امن یجیب المضطر چهارمیشه ظاهرن و بقیه هم نمیخونه. امن یجیب المضطر اذا دعا میگه فیکشف السوء، اون مشکل رو از شما بر میداره و یجعلکم خلفاء الارض، شما رو جانشین زمین میکنه، جانشین مملکت میکنه، سرزمین خودتون میکنه. یعنی اجابت اون دعا نه اینکه شفا بیماریتون خوب میشه، گرفتاری مالیتون از بین میره، مسائل مشکلات روزمره ای که دارین اینا دیگه مرتفع خواهد شد. پس نشون میده دعا چیه، میگه امن یجیب المضطر، آیا کسانی که به اضطرار رسیدن، به بن‌بست رسیدن، همه راه ها روشون بسته شده، در برابر قدرت قرار دارن، کاری نمیتونن ملت ها بکنن، زندان میرن، گرفتار میشن، کتک میخورن، کشته میشن، بسته شده برای در برابر قدرت وقتی قرار دارن، میگه این سختی رو، این مشکلات رو از شما برمیداره و یجعلکم خلفاء الارض، شما رو در واقع جانشین روی زمین خواهد کرد. اعلاهن الله خیرون، آیا خداوند بهتره؟ اما یشرکون، یا اون کسانی که شما دنبالشون میرین، شرک میبرزین، همراه خدا در واقع کسان دیگه ای رو بهشون برای حاجاتتون پناهنده میشین، که از قدیم همواره بوده. پس اصلا اگه خودتون نگاه بکنید، من الان عیناً از قرآن براتون آیات قبلش هم براتون توضیح میدم که ببینید که چگونه اینها کاملا یک دعای ملی هستش. شش بار در واقع این امن تکرار شده. امنم نباید گفت، باید گفت یا من، ای کسی که، ولی این داره خداوند از ما میپرسه آیا اون کسی که این کار رو داره براتون میکنه اون بهتره یا اون کسانی که شما میرین. ام من، ام یعنی آیا، آیا کسی که، ام من یجیب المضطر، این موانع رسیدن به موفقیت ها رو برمیداره او بهتره یا اما یشرکون، یا اونه که شما دنبالش دارید میرید. خب این آیه به دنبال همطوری که عرض کردم آیه 59 که آغاز میشه، این 6 تا آیه 6 تا مقایسه است بین خدا و کسان دیگه که مردم سراغ اونها میرند. و همطور که عرض کردم یکیش امن یجیبه و خوبه که اینها رو بخونیم. خب این آیات به دنبال یه بحث طولانی تاریخی است از 4 امتی که در طول تاریخ بودند و اینها سخت درگیر دیکتاتورها، جباران بودند و ملت‌های مستضعف، یعنی به ضعف و سختی کشیده شده بودند اینها. اینا رو اول بیان میکنه، بعد میاد این امن یجیب و میگه. خب این 4 تا امت، یکیش قوم بنی اسرائیل در برابر فرعون، شاید در طول تاریخ نظیر نداشته این اختلافی که بین یک حاکمیتی و یک ملت برده وجود داره. یعنی بنی اسرائیل برده بودن دیگه، در واقع در اون سرزمین جز مردم عادی نبودن، اینا رو به اسارت گرفته بودن. خب فرعونم که تفرعون و خود بزرگ بینی، این دیگه مثالش خود فرعونه دیگه، تفرعون یعنی فرعون صفتی. خب تمدن بزرگ مصر باستان یواش یواش این فاصله رو هی زیاد کرده بوده. فرعون خب همینطور که تو قرآن میگه ولایت مطلقه داشته، هم ادعای الوهیت میکرده، هم ادعای ربوبیت، هم ادعای ملوکیت. میگفته لئن اتخذت الها غیری لاجعلنک من المسجونین، خطاب به اون ساحران که به موسی ایمان آوردن، میگه اگه غیر از من خدایی بگیرید، الله یعنی اون معبود، اون کسی که باید بیش از همه او رو دوست داشت، وابسته ای به او بود. یه جا میگه که لئن اتخذت، بله اونجا که میگه اله، یه جا میگه که انا ربکم الاعلا، من بالاترین ارباب شما، یعنی ادعای ربوبیت. این آخرین سوره قرآنی که میخونیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، این ستا در وجود یک نفره، یعنی خداست. خدا هم رب یعنی ارباب، هم اله الناس یعنی معبود، اون کسی که رابطه قلبی آدم باش داره، و هم ملک، ملک یعنی پادشاه، همه کاره، مالک و فرمان روا در واقع. خب فرعون هر ستای این ادعاها رو میکرده، همون زر و زور و تزویری که دکتر شریعتی میگفت، هم اون بعد اقتصادی زر و هم زور ارتش و هم تزویر، یعنی سلطه دینی به جامعه داشته، خودش رو یکی از اون خدایان میدونسته، یعنی دستگاه دینی هم در رد قدرت او بوده. این ستا با هم یکی شده بوده، قوه قضاییه و قوه مجریه و قوه مقننه که در روزگار خود ما میبینیم، همه اینا با هم در چنگ یک نظامی قرار میگیره. خب در اون موقع حکومت فرعون هر ستای اینها رو در اختیار خودش میدید و یک ولایت مطلقه ای بر اون جامعه داشت. بنی اسرائیل هم که قرآن میگه که یذبحون ابناءکم، پسرانتون رو میکشتن، سر میبریدن. حالا اون موقع که اعدام و تیرباران که نبوده، دارم برای به دار آویختن که نبوده، ولی سر میبریدن. البته نه همه رو، چون دیگه خب کسی نمیموند براشون کار بکنه. میگه ابناء الذین آمنوا، بچه های جوانان کسانی که ایمان می آوردن، یعنی در واقع مخالفین رو سرکوب می کرده. و یستحیون نسائکم، زنانتون و دخترانتون رو به بیگاری می کشیدن، جوانان رو می کشتن، اونا رو در خدمت اهداف و امیال خودشون قرار میدادن و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، یک بلای عظیمی بود. خب این یک مثال تاریخیه که حالا بعدن اون آیاتو میخونیم. حالا یعنی اول سوره نمل، سوره 27 با این تجربه، از با مقدمه 5 آیهشو بذارین کنار که داستان تاریخ که آغاز میشه، از سرکوبگرترین حکومت‌های تاریخ داره اسم میبره، در برابرش ضعیفترین و ذلیلترین یه قومی که برده بودن، اینا رو با تازیانه مجبور میکردن که اون احرام‌های فرعونه رو در واقع بسازن، احرامی که در مصر باستان بود در واقع. خب حالا اشارات زیادی قرآن شده که داستان های زیادی آمده که چقدر اینا رو اذیت میکرده، حتی موقع که موسی هم میاد میگن اوزینا من قبل ان تأتینا، قبل از اینکه تو بیای ما رو شکنجه میدادن میکشتن، و من بعد ما جئتنا، بعد از اینم که آمدی باز در بر همون پاشنه میگرده و این کشتارها وجود داره. حتی ساحران هم که ایمان آوردن اونا رو کشتن، دست و پاشون رو در جهت عکس در واقع بریدند، و این داستان ها رو به تفصیل آمده. ولی اینها مقاومت کردن، صبر کردن. در قرآن میگه آمدن پیش موسی گفتن که تو همینطور که عرض کردم، تو قبل از اینکه بیای پدر ما رو در می آورد، و حالا اینجوریه، میگه که مقاومت بکنید، امیدوارم که خداوند شما رو نصرت بده، دشمنتون هلاک بکنه، و یستخلفکم فی الارض و ینظر کیف تعملون، شما جایگزین اونها بشین، یعنی حاکم بر سرنوشت خودتون بشین، خدا نگاه کنه خب حالا ببینیم شما چی کار میکنین، آیا شما اون اتفاقی که بعد از انقلاب ما افتاد بدتر از اون پیشینیان عمل کردن، آیا شما حالا درست عمل میکنین، یا وقتی به قدرت رسیدین شما بدتر از اون قبلی عمل میکنین. آخرش هم میگه که بالاخره پیروز شدن بنی اسرائیل، و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون في الارض، اون مردمی که به استضعاف کشیده شده بودن، به ضعف و ذلت کشیده بودن، اینها در واقع وارث اون سرزمین شدن، بهشون مشارق الارض و مغارب التي باركنا فيها. و بعد میگه تمت کلمت ربک الحسنى على بنی اسرائیل، این قانون، این نظام، این کلام زیبای پروردگار تحقق پیدا کرد، به ما صبرو، به خاطر مقاومتی که این ملت کردن، ضعیفترین ملت تاریخ در برابر قویترین حکومت‌ها پیروز شدن. میگه اینها به خاطر صبر و مقاومتشون پیروز شدن، و آنچه که فرعون ساخته بود و اون کاخ‌ها و اون تشکیلاتشون همه اینا نابود شد. خب این یک مثالی اول این تجربه رو برای ما بازگو میکنه. تاریخ ورق میخوره، این بنی اسرائیل نشون میده حالا در دورانی است که به ضعف و اختلاف و ذلت کشیده شدن، اقوام دیگه آمدن بر اونا چیره شدن، اونها رو بیرون کردن از سرزمین خودشون. حالا میگه این بنی اسرائیل نبی لهم من بعد موسی، پیامبری که بعد از موسی داشتن، گفتن که تو برای ما یه سرداری تعیین بکن که ما میخوایم بجنگیم. میگه بابا شما که دیگه عرضه‌ای ندارین، انقدر محافظه‌کار و ترسو هستین. میگه دیگه چیزی برامون نمونده، بچه‌هامونو که کشتن، جوانانمون رو کشتن، از سرزمینمون بیرون کردن. حالا داستان مفصله که قرآن اینا رو بس میکنه. یک حاکم جباری بوده اونجا به نام جالوت، و خب حالا این پیامبری کسی رو تعیین میکنه که اینها رو مثلا رهبری بکنه، و بعد داستان مفصله که این قومی که در ضعف و ذلت بودن، وقتی از درونشون یک تعدادی آدمای مصمم پدید میان، یکیشون در واقع داوود بوده که چوپان هم بوده، و نشون میده وقتی که تعدادی ایمان داشته باشن و مصمم باشن در شرایطی که اون مردم که بنی اسرائیل بودن میترسن مواجه بشن با دشمن، میگن لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنودهی، امروز ما اصلا طاقت رویاروی با اینها نداریم. میگه این چند نفر گفتن که از دروازه حمله میکنیم به اونها، به قلب دشمن میزنیم، نشون میده وقتی که یه تعداد حتی قلیلم جرأت پیدا کنن چگونه به جامعه سرایت پیدا میکنه، بقیه هم جرأت پیدا میکنن و آخرم موفق میشن با اینکه یک چوپان ساده بوده اون رهبر دشمن جالوت و اون ستمگر بزرگ رو با این فلاخنی که توی چوپانی یاد گرفته بوده سنگی پرتاب میکنه به پیشانی اون میخوره و به هر حال به قدرت میرسه و بعد از تالوت داوود میشه و بعدم سلیمان فرزند او و بزرگترین و باشکوه ترین دوران تاریخ بنی اسرائیل دورانی است که حکومت داووده و بنی سلیمانه که بعد از اون بود. بزرگترین آبادانی و رفاه و گسترش و توسعه در ابعاد مختلف، یعنی بی نظیر بودن دوران بنی اسرائیل. الانم در واقع یهودیان این از ستاره داوود رو در واقع میکشن به یاد، فرض کنید ما ایرانی ها که به کوروش علاقه داریم که دوران اقتدار و عدالت او بود، اونها هم از دوران داوود دارن در واقع یاد میکنن. خود این رم قرآن نشون میده که در برابر اون قوم جباری که اینها رو بیرون کرده بودند چطور وقتی اینها میخوان که نجات پیدا بکنند و آدمای برجسته ای هم توشون پیدا میشه، میتونن غلبه کنن بر کسانی که اونها رو از شهر و دیار خودشون آواره کردن و بچه هاشون هم کشتن. سومین تجربه ای که بیان میکنه قوم ثموده که پیامبرشون صالح بود. اونم قرآن خیلی مفصل، یعنی بعد از فرعون قدرت در واقع نظامی اونها میگه هل اتا که حدیث الجنود فرعون و ثمود، از جنود یعنی لشکریان بعد از فرعون قوم ثمود رو میگه، یعنی از نظر اقتدار نظامی. بعد میگه که اینا 9 تیره بودن، کان فی المدینه 9 رهتن، 9 تیره بودن که یفسدون فی الارض ولا یصلحون، دائما تبهکاری میکردن، اصلاح نمیکردن. میگه اینا با هم هم سوگند میشن، با هم دیگه قسم میخورن، قالو تقاسمو بالله، با هم دیگه میگن بیان سوگند به خدا بخوریم، لنبیتن نهو، که شب بر صالح و همفکران او حمله بکنیم، اینا رو بکشیم و بعدم بگیم ما اصلا نمیدونیم، ما اصلا خبر نداریم. حالا مفصل نوشته ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلک اهله و انا لصادقون، قسم میخوریم که ما اصلا خبر نداریم، چقدر متاسفیم که این اتفاقات افتاده. نشون میده چه قومی بودن که نسبت به صالح و مؤمنین چه توطئه هایی داشتن. 5 بار میگه و مکرو مکرن کبیر، چه مکری کردن، و مکر الله مکرن، خداوند مکری، همش مکر و نقشه کشی و توطئه علیه مؤمنینی که در اون زمان بودن. میگه اشرار رو کار اومده بودن، میگه بله، میگه سوره شمس و شمس و زها آخرش میگه که کذبت ثمود به تقواها، تقوا با تی دست داره، این طغیان، قوم ثمود طغیانگر شدن، طاغوت در واقع. کی ازن بعث اشقاها، وقتی که اشقیا بدکارا ستمکارا، حالا اون موقع رانتخاری و این حرفا که نبوده، دزدا و چپاولگران که نبودن به اون معنا، میگه کیا بالا اومدن برانگیخته شدن، ازن بعث اشقاها، اشقیا رو کار اومدن، اونا به قدرت رسیدن، همه کاره شدن. خب این تجربه سومه که نشون میده که چگونه این کاخهایی که داشتن، ثمود میگه که ثمود الذین جاب و صخر بالواد، به اصطلاح کاخهاشون استحکاماتشون در دل کوه بود، یعنی هم از نظر نمادهای معماری مثل فرعون که اون اهرام مصر رو داشته، اینها هم در یک منطقه کوهستانی یه همچین ابهتهایی برپا کرده بودن. مؤمنین هم که بودن قلیل بودن، پیروان صالح. خب اینا موفق شدن بالاخره، تونستن که حرفشون رو بزنن بدون اینکه از جاده صبر و تقوا خارج بشن. خب این سومین تجربه ایست که قبل از امن یجیب داره میگه. چهارمیش قوم لوته. قوم لوت هم بیه که حالا هر کدوم از یه زاویه ای داره میگه، یعنی انواع قدرت هایی که پیدا میکنند کسانی که دارن حکومت میکنن. در زمان قوم لوط یه قومیه که دیگه اسراف و زیاده روی کردن در همین تبهکاری ها، که حتی لوط میگه شما کاری دارید میکنید که هیچ کسی تو دنیا از شما سبقت نگرفته، و تجاوزم به مسافرانی که در مسیر بودن میکردن، یعنی در مثل اینکه در مسیر راه ابریشم بودن این قوم لوط، یه حالتهای رهزنی و در واقع تجاوز به کسانی نمیخواستن تو اون شهر و از اون منطقه‌ای که متعلق به خودشون میدونستن که اینا عبور بکنن. حالا مفصل صحبت کرده که اینا چه تبهکاری میکردن، چگونه در واقع تجاوز به دیگران، با زور این کار رو میخواستن بکنن و این فراگیر شده بوده تو اون جامعه. بعد از این چهار تجربه که از تاریخ گذشته داره میگه، نهایت ظلم و ستم و فساد و سختگیری که بر آزادگان داشتن، دنبالش حالا وقتی تمام میشه میگه و قل الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. حالا بگو الحمدلله. الحمدلله برای چی؟ دقیقاً به دنبال همین قوم لوطه و اون چهار قوم قبلی که 6 تا پیامبر رو داره، یعنی موسی و هارون و بعد داوود و سلیمان و بعد تجربه سوم ثمود و تجربه چهارمی قوم لوط. میگه وقتی که اونها از باغبان هستی در واقع این باغ رو در واقع اصلاحش کرد، یعنی خداوند به عنوان باغبان جوامع اسلامی نمیذاره گل هرزه، علفهای هرزه بیاد جا رو تنگ بکنه برای گلهای زیبا، برای درختان میوه، برای کسانی که محصولی دارن. یعنی در واقع این جهان هستی رو که علف هرزه ها با قدرتشون میان فرا میگیرن، همه چی رو میخوان زیر سلطه خودشون در بیارن، این در واقع قانون، این فنومن هم این تو جهان هست که بالاخره این ظلم و ستم ها بیدار میکنه ملت ها رو، از درونش انسان های بزرگوار آزادهی پدید میان که اینها اون نظام رو در واقع کنار میزنن. میگه پس قل الحمدلله، بگو که الحمدلله. این الحمدلله اشاره نه به هر چیزی داره، اشاره به اینه که تو نظام خدا حق پیروز میشه سرانجام، نباید نومید بشن مؤمنان. و سلامون علی عباده الذین اصطفى. پس بعد از الحمدلله سلام بر بندگانی که تصفیه شدن. اصطفى از همون صفا، صفا هست، یعنی اون بندگان تصفیه شده، صاف شده، صافی شده ای که از بین جوامع برخواستن. حالا در اون موقع انبیا بودن دیگه، خب خط سیر نبوت به انتها رسیده، در واقع همون راه رو باز کردند اونها برای نسل‌های بعد، یعنی همواره کسانی که از منیت‌ها، از دنیا پرستی صرف نظر کردند، نپیوستند به جریان حاکم بر جوامع، تسویه شدند، صبر کردند، مقاومت کردند، اینها نقش‌های بزرگی رو ایفا خواهند کرد. خب در اینجا حالا چند تا مقایسه می‌کنه. بعد از این که میگه پس بعد از این تجربیات تاریخی که حق و ملت ها همیشه پیروز هستند، همواره مردمان صالح، یعنی اونهایی که نپیوندن، همرنگ جماعت نشن، اگر مقاومت کنن پیروز میشن. حالا این 4 تا 5 تا آیه شروع میشه، من اینو میخونم و بعد برمیگردم به اصل موضوع، همین دعای ملت ها. میگه قل الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى الله خیر اما یشرکون. دوم، حالا خدا رو باز مقایسه میکنه در زمینهای مختلف. امن خلق السماوات و الارض، آیا اون آفریدگاری که این عالم بیکران هستی رو آفریده. من همین امروز یک کلیپی می دیدم که تا حالا فکر می کردن 400 بیلیون کهکشان، 400 بیلیون، نه میلیارد، نه میلیون، میلیارد، حالا اونطوری که فارسی می گیم، تازه کشف شده که 2000 بیلیون کهکشان هست، نه 400 تا، یعنی 5 برابر بیشتر شده. حالا 10 سال دیگه باز با این دوربین های پیشرفته تر، نه انقدر خورشید، نه انقدر ستاره، کهکشان که تو هر کدوم میلیون ها در واقع خورشید وجود داره. خب میگه امن خلق السماوات و الارض، اونی که این عالم بیکران هستی رو آفریده و زمین رو، و انزل لکم من السماء ماء، از آسمان باران حیات بخشی رو برای شما نازل کرده. چون آفرینش بدون آب که خب فایده نداره، جای دیگه که حیات وجود نداره، تا حدی که فعلا بشر در حدی که بررسی کرده آب در جای دیگه نیستش. حالا حدس میزنن که مثلا در مریخ هم باشه. خب پس هم آفریده و هم عامل حیات رو قرار داده از طریق آب، فانبتنا بهی حدائق ذات بهجت، از طریق این باران انواع باغ و بوستان‌های زیبا. حدائق جمع حدیقه است، چشمم که میگن حدقه، چون همیشه مرطوبه، در واقع لوبریکیت دارد با من میشه، وگه ند اگه خوش بود که دیگه نمیتونستیم پلک بزنیم. حدائق یعنی باغهایی که همیشه آب داره، سبز و خرمه. ذات بهجتن، بهجت یعنی نشاط‌آور، خوشحالی یعنی زیبایی، چیزی که شما رو به لذت وامی داره. آدم وقتی باغ و بوستان رو میبینه، این همه شاعران ما که از باغ و بوستان و گل و بلبل و این حرفا گفتند، کنار همین به حال باغ‌ها بودن که انقدر قریحه‌های زیبا و بالایی رو پیدا کردن. ما کان لکم انتم به تو شجره ها، شما ممکن نبود که بتونید این همه گل و گیاه رو، بوستان و هزاران نوع گل رو شما پدید بیارید. اعلاهن مع الله، آیا با خدا نمیگه بجز خدا؟ مع الله یعنی هم خدا رو بخواین هم خورما رو. اون دفعه عرض کردم شرکت سامی خدا و بندگان، یا خدا و پیامبران، خدا و امامان بخواین به تأسیس بکنید. اعلاهن مع الله، همراه خدا، در معیت خدا هست. بل هم قوم یعدلون، اینا متاسفانه جای خدا، یعدلون یعنی عدول میکنن از این که به خدا، به جای خدا معادلی میخوان بگیرن، معادل خدا یعنی نسبت به اشخاص، کسانی که بر اونها ولایت میکنن، یا شاه پرست میشن یا ملا پرست میشن. چطور میشه که آدم ها دنبال یه شخص را میفتن که تا چند سال قبلش یه روزه خون بود، حالا وقتی که را میره با جای پا شد سینه خیز برن و ببوسن اون زمین رو؟ چطور میشه که آدم ها جای خدا قرار میگیرن، خدایی میخوان بکنن، ولایت مطلقه میخوان پیدا بکنن، همون ولایتی که میگن خدا داشت و پیغمبر داشت و پیغمبرم به فرزندانش داد و آخرم به ما رسیده، ولایت مطلقه فقیه، همینه دیگه. اعلاهن مع الله، معبود دیگه ای به جز خدا هست در کنار اون، نمیگه به جای خدا. بل هم قوم یعدلون، عدول میکنند، معادل دیگه میگیرن، انسان ها براشون خدا میشن، بت میسازن. حالا عرض کردم بت های تاج بر سر یا عمامه بر سر، در واقع این دومیش. امن یجیب که میخونیم چهارمیه. ببینید دونه دونه شیش بار، با اولیش اگه بگیریم هفت بار داره میگه امن. حالا از یه زاویه دیگه، از حالا عالم کهکشان میاد پایین تر. امن جعل الارض قرارن، آیا این کسی که اون خدایی که این زمین و قرارگاه شما ساخته، این زمین که میلیاردها سال بود که اصلا قابل زیست نبود، همش آتش فشان بود و زلزله بود و بارش های سهمگین بوده، حیاتی پدید نیامده بود، چطور شد این زمین یواش یواش گهواره شما شد، آرام و قرار گرفت؟ آیا اون خدایی که زمین رو قرارگاه شما قرار داده و جعل خلالها انهارن، به جایی که زمین مسطح باشه که بارون بیاد رد بشه، چین و چروک پیدا کرده ساختمان زمین، نهرهایی پدید آمده که شما آب شیرین بتونین دسترسی پیدا بش بکنید؟ اعلاهن مع الله، ببخش انهارم، و جعل لها رواسیه، بعدم لنگرهایی قرار داده برای کره زمین. کوها رو قرآن میگه لنگر، مثل کشتی که اگر لنگر نندازه خب این امواج میبرن کشتی رو، ولی وقتی میخواد توقف کنه لنگر میندازه. میگه کوها لنگر قاره ها هستند، اگر نبودن حرکت میکردن. کوها در واقع همینقدر که بلندن مثل چنگال در قشر مذاب زمین فرو رفتن، مانع از این میشن که حرکت بکنن. وگرنه ما فرض کنید الان تو قاره آسیا هستیم، ممکن بود 6 ماه بعد بچسبیم به قاره افریقا یا امریکا. دائما حرکت میکردن، درسته که قاره هم حرکت کردن، ولی در طول صدها میلیون سال که اصلا سالی 2-3 سانت که اصلا فهمیده نمیشه، اصلا نادیدنیه اینها. این در 12 آیه قرآن داره نقش کوها رو به عنوان تعادل بخش خشکی های زمین قرار میده. راسیه که دقیقا معناش هم همین لنگره، تعادل ایجاد کردن در بین در واقع این خشکی ها. و جعل بین البحرین حاجزن، بین دو نظام آبیاری که در آب در روی کره زمینه یک حاجزی قرار داده. بحر یعنی آب زیاد. خیلی ها تصور کردن که منظور اینجا جریانات شور و شیرین یا آبهای سرد و گرم در اقیانوس هاست. نه، اونو نمیخواد بگه. این جعل بین البحرین، در روی کره زمین دو تا بحره، یکی آبهای شور، یکی آبهای شیرین. همواره در آبهای اوشن، اقیانوس ها و دریاها همواره شور تلخه و برعکسش همواره آب رودخانه ها شیرینه. آب رودخانه ها کجا میرن؟ تو دریا. آب دریا کجا میره؟ تبدیل به ابر میشه، این تبخیر میکنه، میره بالا، باد حرکتش میده، تبدیل به ابر. ابر که میباره، آب باران آب شیرینه، آب قابل استفاده است. این آب میره تو دریا. میلیون ها بلکه میلیاردها سالی که این داره ادامه پیدا میکنه. چرا یکی نشدن اینا؟ اگه یکی شد، من قرآن میگه اگه این آب برای شما تلخ و شور بود چی کار میتونستین بکنین؟ آیا فکر نمیکنین که چه کسی این آب رو برای شما پدید آورده؟ تو سوره 56 هست، میگه افرایتم ما تشربون، آیا اون آبی که میاشامید هیچ بهش فکر کردین، دقت کردین؟ انتم انزلتموه من المزن، شما اینو از ابر نازل کردید، ام نحنو منزلون، یا ما نازل کردیم؟ اگر این آب اجاج یعنی تلخ بود چی کار میکردین شما؟ فراوان تو قرآن میگه این دوتا آبه، یکیش عذبون فراتون گماراست، فرات یعنی خیلی نوشیدنیه، خیلی آب تمیز، هازا ملحون اجاج، این یکی ملح یعنی نمک، نمکی شوره، و اجاج یعنی تلخه. آب دریا نمیشه خورد، آدم میمیره یه مقداری از یه حدی بخوره املاح بدنش به هم دیگه میخوره. ببینی سلسله داره میاره پایین. اعلاهن معلاه، آیا کسی دیگه ای هست؟ یعنی ببینید آیه قبلیش همش از عالم کلان گفت، اینجا میاد پایین تر در کره زمین، مسئله زمین رو، مسئله باران و مسئله دره ها رو، مسئله نقش تعادل بخشی زمین و مسئله دو سیستم بودن آب و آب شیرینی که در دسترس ما قرار گرفته. میگه اعلاهن معلاه بل اکثرهم لا یعلمون، بیشتر مردم علم ندارن. اینا احتیاجی به علم داره که آخر دارن بشناسه این پدیده های شگفت آوره، چون نمیدونن، خبر ندارن، سراغ آدم های دیگه میرن. یه شخصی دیکتاتوری براشون، حالا عرض کردم، با هر لباس و با هر عنوانی براشون مسلط میشه، تصمیم گیرنده همه چیز مملکت میخواد بشه، همه چیزی از منویات ملوکانه باید بگذره، تنفیذ مقام معظم رهبری باید باشه، حتی نمایندگان واقعی مردم، حتی سرومی هم که میخوان بزنن و باید بگه حق دارین بزنید یا نباید بزنید. ایناست که نشون میده یک ملتی چگونه به گمراهی کشیده میشن، هم دیگرانی میبرنشون به گمراهی و هم خودشون سادگی میکنن، خدا رو رها میکنن، کتاب خدا رو رها میکنن، میفتن دنبال طبقه ای که چیزی که نمیدونه، به تعبیر علامه طباطبایی، در عمرش هم ممکنه کتاب قرآن رو نگشوده باشه، برای اینکه هیچ یک از دروس حوزویشون میگه به گونه ای تنظیم نشدند که به این کتاب احتیاج داشته باشن. این در مقدمه تفسیر المیزان بخونید، اون مفسر شیعه خودش داره چی میگه راجع به اون آموزش هایی که تو این حوزه های علمیه داده میشه. حالا بعدیشه که میگه امن یجیب المزتر اذا دعاه، آیا اون ملت هایی که مزتر شدن، راه ها براشون بسته شده، یک نون رو باید 10,000 تومن بدن، تا یه دونه نون در واقع یه قرص نان رو با 10,000 تومن باید بدن، اونم نه که همش رو، از یارانه‌ای که با منت حالا دولت میخواد بهش بده. 70-80% رو زیر خط فقرن، ملتی که به کشورهای دیگه وام میداده، به انگلستان 1,000,000,000 دلار وام داده، به آلمان برای خرید اون کروپ نمیدونم، به جایی رسیدیم که در واقع از نون شبشون هم مردم دیگه رو دارن محروم میشن. اون نونی که دیگه حداقل بود یه نون و ماست بخورن، کی دیگه امکان داره براش این طبقات پایین گوشت بتونه بخره؟ تخم مرغ هم که اونم که دیگه ازش اون ارزای دولتی رو برداشتن، چه قیمتایی شده که دیگه مردم اصلا نمیرن به سمتش بخرن، نمیتونن دیگه با اون قیمت ها خرید بکنن. اکثریت مردم، البته اونا که برخوردار از این رانت ها هستن، خیلی بهتر از اونایی که تو امریکا و اروپا هم هستن دارن زندگی میکنن. حتی برای سیسمونی نوشون، کسرشنشون که از ایران بخرن، میرن ترکیه، حالا عنوان نمیدونم سردار کل و نمیدونم ریاست مجلس و همه اینا رو هم به عهده دارن. اشکالی نداره که آدم بره سیسمونی نوش هم از جای دیگه بگیره، ولی انقدر جانماز آب نکشین، انقدر ریاکاری نکنید. در واقع اینی که حالا وقت مجلس رو یه موقع بذاریم با نماز یکی نشو، که مثلا حالا نمازمون رو میخوام سر وقت بخونیم و مهر نمیدونم جای مهر رو پیشونیم، این بازی های دینی ایناست که فریب میده یه ملتو. و اینا چه اشکالی داره که فرمانده انتظامیتونم بره حالا توی کانادا و اونجام نمیدونم توی یه جیم بره و توی تردمیل هم مثلا ورزش، و اشکالی نداره اینا اگر محل حلال کسب شده باشه، خب چه اشکالی داره اونام؟ ولی این ریاکاری هاست که یه ملت رو میخواد تحمیق بکنه. همینطور که فرعون میگه فاستخف قومه فاتاو، فرعون مردم رو خفیف کرد، شخصیتشون رو گرفت با آموزشاش، با تعلیماتش، با توسری زدنها، با سلب آزادیهای از مردم، مردم رو خفیف کرد تا بتونن اطاعتش بکنن. ایناست که نشون میده که کار به کجا کشیده، که میگه که امن یجیب المضطر، ملت هایی که به اضطرار کشیده میشن همه راه ها رو براشون میبندن، همه آزادی های مشروع ازشون میگیرن، یه دی آقا بالا سرشون میخوان بشه، امر به معروف و نهی از منکری که این نقش مردمه، وظیفه مردم نسبت به انحرافات حاکمان برعکس کردن، چماقی در اختیار خودشون گرفتن که به بهانه حجاب و نمیدونم چیزای دیگه که هیچ ربطی هم اون حرفا به قرآن نداره بر مردمان مسلط بشن. اینم جز نعمات بزرگ خداست، چهارمیشه که میاره، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، این بدی ها رو بر میداره و یجعلکم خلفاء الارض، شما رو جانشین اونا خواهد کرد. همینطوری که 43-44 سال قبل وقتی که فساد و استبدادی حدی بالاتر رفت، میلیون ها جوشیدن، در واقع کسی هم انقلاب نمیخواست بکنه، انقلاب شد. یعنی وقتی که شدت ظلم بالا بره، این تعولات هم قوانین خداست، یجعلکم خلفاء از اله مع الله، آیا غیر از الله معبود دیگه ای هست؟ قلیلا ما تذکرون، خیلی کم مردم بیدار میشن، تذکر پیدا میکنن، نمیفهمن که کسی دیگه ای نیست. چرا آدم ها رو بزرگ میکنین؟ چرا بت میسازین؟ چرا بت میکنید خودتون رو؟ بعدیش، امن یهدی کم فی ظلمات البر والبحر، آیا اون کسی که در تاریکی ها، در سختی های خشکی و دریاها شما رو رهبری میکنه؟ و من یرسل ریاه، اون کسی که بادها رو اون میفرسه که بشرن بین یدا رحمته، باد وقتی که میاد همراه خودش رطوبت رو میاره، بشارت بخش، باران حیات بخش، آیا اون خدا که این کار میکنه الهن مع الله؟ آیا بازم با خدای خود یا کسی دیگه ای هست؟ آدم های مؤثر دیگه ای هستن؟ این تعلیمات که این آقایون دارن میدن، دکانی که راه انداختن، بندگان خدا رو، اهل بیت پیامبر رو که پرچمدارای توحید بودن، بزرگترین ابرار نیکان بودن، عالمان بودن، چجوری اینا دارن معرفی میکنن؟ در جهت بزرگ کردن خودشون، که زیر نام اونها در واقع مساجد رو تعطیل بکنن، مزار اونها رو بزرگ بکنن و به اونها نسبتهایی بدن که نسبتهایی مربوط به خداست، که خدا سمیعه، خدا بصیره، خدا حیه، خدا قیومه، خدا شاهده. اینها رو به بندگان اون نسبت بدن برای اینکه بتونن خودشون رو این ولایت ها رو پیدا بکنن. اعلاهن مع الله تعالی الله اما یشرکون، خدا متعالی و برتر از این شرکی که میورزند. این یکی دیگه، امن یبدع الخلق، اونی که آغاز کرد آفرینشو، ثم یعیده، باز تکرار میکنه. اجداد ما رو خدا آفریده، پدران ما رو آفریده، خود ما رو آفریده، فرزندان ما رو آفریده، دونه دونه ما میریم، بچه های ما میمونن، بچه های ما میرن، نوه ها میمونن، همینطور. یعنی در واقع یه بار دوبار نیست کار خدا، استمرار حیات. امن یبدع الخلق ثم یعیده و من یرزقکم من السماء، اون کسی که از آسمان داره بر شما رزقتون رو میده، این خورشیدی که داره میتابه، حرارتی که به زمین میاد، بارانی که داره میاد و همچنین از زمین، این زمین حاصل خیزه که در چهار دوران میگه خداوند قوت زمین رو، یعنی حاصل خیزی خاکش رو با تحولات فیزیکی و شیمیایی برای شما فراهم کرده. الهون مع الله، آیا بازم باز میگین که آدم کسان دیگه هم مؤثرن؟ قل ها تو برهانکم، بگو دلیلتون چیه، برهانتون چیه اگر راست میگید. بهشون بگو که هیچ کسی در آسمان و زمین غیب و نمیدونه جز خدا، و هیچ کسی هم نمیدونه که کی ما مبعوث خواهیم شد. بعد میگه بله داره که علمهم فی الاخره، متاسفانه علمشون تو همینجا رسیده. در مورد آخرت میگه ذالک مبلغهم من العلم، سقف علمیشون تو همینجاست، جز دنیا رو نمیخوان. همه این رقابت ها برای رسیدن به قدرت، بین خودشون همه چی رو جمع بکنن. حالا این مجموعه هفت آیه است که میخونن، ولی همون وسطش و یه تیکش و نصف یه آیه رو گرفتیم. امن یجیب المضطر را اذا دعا فیکشف السوء، نه قبلش رو میخونیم که چیه موضوع، استبداد و دیکتاتوری های عالم رو داره میگه که چه بلایی آوردن در طول تاریخ و چگونه خداوند برای کسانی که اهل صبر و تقوا هستند زمینه رو مساعد کرد. البته متاسفانه میگه که بشر اینجوریه دیگه، میگه که شما دعا میکنید که اونها برن میرن، شما به قدرت میرسین، شما بدتر از اون عمل میکنید. یعنی دائما این داره تکرار میشه، بارها توی قرآن اینو گفته. من امروز که یک اصطلاح بررسی جدید دیدم، قبلا در سالهای گذشته دیده بودین، یه مطالعاتی یک اسلامیک سیدی هست تو خارج از کشور، توسط خود مسلمان ها مداره میشه، یک مطالعات دانشگاهیه، پیشرفت های جامعه رو جوامع مختلف از چند زاویه میبینن. یکی اقتصاد، کدوم کشور از نظر اقتصاد خودکفا شده، روی پای خودش هست. یکی قانون مداری، در کدوم کشورها قانون حاکمه و نحوه حکومت چگونه است. یکی مسئله حقوق بشر و آزادی های سیاسی. یکی روابط بین المللی، که این کشور، این مردم با دیگران چگونه تا میکنه، با همسایه هاش، با کسان دیگه. یه ضوابطی قرار دادن، همه کشورها رو بررسی کردن با این ضوابط. باور میکنید که کشورهایی که اسلامی ترن با ضوابط اسلامی ها، با معیارهای قرآن و اسلام، کدوم کشور برتره؟ من براتون میخونم. اولی شده نیوزیلند، دومی ایسلند، سومی هلند، سوئد، نروژ، دانمارک، ایرلند، سوئیس، کانادا، فنلاند به ترتیب، آلمان، استرالیا، لوکزامبورگ، استرالیا، انگلستان، ژاپن، بلژیک، استونیا، اسلوونیا، مالتا. اینا 20 اولن. فکر میکنید اولین کشور اسلامی که اسمش اسلامیه چندومه؟ مالزی 39مه. مالزی 39م. بعد از اون امارات، دبی 43مه. قطرم 50م شده. ایران فکر میکنین چندمه؟ 136م از 149 کشور. آخریش سوریه است 149، ایران 136، یعنی تم و تحته های جدوله. ولی آقایون ادعایی که دارن اسلام ناب محمدی، ایران، اینا مسلمان ها اینا درست کردن، نگین که حالا اینا توطئه خارجی هاست، مال امریکاست، نه، اینا گروه اسلامیک سیتی در واقع یک سازمان بزرگی است که مسلمان ها استادای دانشگاه هستن، در دانشگاه ها این کار داره انجام میشه. اینا که عقب جدولن، عربستان 79، ترکیه 102، ایران 136، عراق از ایران عقب تره 140، افغانستان 145، سودان 148، سوریه هم که ته جدول 149، لبنان 126، پاکستان هم 101. همینا آخرن. اینا با اسلامه. یعنی با این همه ادعاها که ما میخوایم پرچم اسلام رو برافراشته بکنیم، اسم اسلام هم گذاشتن، جمهوری اسلامی ترکیه، جمهوری اسلامی نمیدونم ایران، این آماری است که اندیشمندان خود مسلمان در آوردن که با معیارهای قرآن و سنت پیامبر ما کجای کار هستیم. آیا حالا جا نداره که ملت ها به اضطرار کشیده شده باشند که ببینن چه بدگویی دارن به اسلام دنیا میکنن، دارن این عمل کرده ما رو میبینن؟ به قول عبدو، اون در واقع بزرگ تاریخ اسلام، محمد عبدو، هم به حال مفسر بود، و میگه که من رفتم غرب، هیچ مسلمانی اونجا ندیدم، ولی اسلام اونجا دیدم. برگشتم به شرق، مسلمان ها رو دیدم، اسلام رو ندیدم. به خاطر همینه که پرکتیس نمی کنیم، عمل نمی کنیم به اسلام، نمیشه تقصیرش هم همه رو به حکومت ها انداخت، اونا هم از بین مردم دارن در میان دیگه. ولی میگه الناس و علا دین ملوکه، هم مردم به دین کسانی گرایش پیدا میکنن که بر اونها دارن حکومت میکنن. مردم میخوان زندگی بکنن اکثرا دیگه، به نرخ نور روز زندگی میکنن. این ریاکاری هایی که میبینیم این کارگزاران دارن میکنن، هر کدومشون که تو این سالها اومدن، میبینیم که چگونه است. از یه طرف همش دم از اسلام و دینه، ولی واقعیت امر اینه که پشت این قضیه است جز رقابت سر قدرت نیست. هر چند سباهی، 2 سال، 3 سالی، 4 سالی که یکی هست، چقدر بزرگش میکنن، ولی بعد دو مرتبه دعوای یه گروه دیگه میخواد بیاد. 43-4 سال این قضیه داره تکرار میشه. در واقع یک آیه قرآن هم هست، من چقدر وقت رو نهروز دارم، بله، میگه الم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرن، آیا ندیدی اون کسانی که نعمت خدا رو کفران کردن، و احلوا قومهم دار البوار، مملکتشون رو به نابودی کشوندن. این آیه قرآن بعد از اون تجربه تاریخی قوم سبا، اون قومی که دستاورد داوود و سلیمان بود، به چه رفاه و به چه آسایش و به چه رشد اقتصادی و توسعه رسید که قرآن میگه چپ و راست سبز و خرم بود، چه امنیتی بود که سیرو فی الارض، سیر بکنید آمنین، در امنیت، امنیت، آزادی، شکوفایی، برخوردار اقتصادی. بعد به کجا رسیدن؟ به خاطر شرک که شخصیتها رو بزرگ کردن. قرآن داره میگه خود این رو که علت انقراضشون، که فقط یه ضرب المثلی شد قوم سبا داستانش در طول تاریخ، میگه جعلوا لله اندادن، اندادی گرفتن برای خدا. انقلاب ما مگه غیر از این بود؟ مگه غیر از این بود که شعار الله اکبر و لا اله الا الله بود؟ به خاطر خدا ملت قیام کردن، به خاطر استبدادی که بود، 40 سال بود مردم ذله شده بودن در هر زمینه‌ای. ولی چرا ما از چاله به چاه افتادیم؟ مردم هم که نمیخواستن انقلاب بکنن، انقلاب شد، فقط اعتراض میکردن به اون مشکلات و گرفتاری هایی که بود. علتش همین بود که اشخاص بزرگ شدن، خمینی رو در ماه دیدن مردم، یعنی انقدر بزرگش کردن، بت کردن در واقع. خب آدم هم ظرفیتشون محدوده دیگه، وقتی مردمی این چنین فدایی بشن که بگن بهشون برو کلا بیار سر میاره دیگه، خب دیگه ادعای دیگه هر چیزی میکنن دیگه، خودشونو برتر از یک ملت میبینن و همجور ادامه پیدا کرده. یعنی به جای اینکه خدا بزرگ بشه در یک جامعه‌ای، میبینیم که مدعیان خداپرستی بزرگ میشن. و خب این در واقع مسئله همیشه تاریخ بوده دیگه. آدم ها خدا رو فراموش میکنن، مثل بنی اسرائیل که این همه تحت ظلم و ستم و فشار بودند. فرعون پدرشون رو در می آورد، یه رهبری مثل موسی بر اونها برگزیده شد، اینها رو نجات داد. یعنی اینا البته بنی اسرائیل اون تعداد صبر و مقاومت کردن. قرآن هم میگه تمت کلمت ربک الحسنی علی بنی اسرائیل به ما صبروا. اون کلام زیبای پروردگار به تحقق رسید به خاطر اینکه ملت تونستن صبر و مقاومت بکنن. خب اینا وقتی خرشون از پل گذشت و از اولین قومی که رد شدن، عادت کرده بودن به یه عمری گوساله، همه چیز آدم ها بوده، به خصوص یه مردم فقیر مثل امروز که زندگی های صنعتی نبود. علت این که در هندم گاو پرستی میکنن، گاو براشون انقدر مهمه که در گاو نمیدونم چندین هزار خدا میبینن، برای این که در طول تاریخ یه ملت فقیر و محروم از طریق گاو بوده که تونسته زندگی کنه، با شیر و پشم و حتی فضولات او که سوخت زمستانشون بوده. یواش یواش گاو برای ملتی حالت خدایی پیدا میکنه. این فیلم گاو هم که در ایران قبل از انقلاب بود، همه به خاطر دارن و نسل گذشته، که فیلم های خیلی موفق بود که در ایران اکران شد. خب اونطور نشون میده وقتی یه روستایی گاوش میمیره اصلا دیوانه میشه، چون یه گاو وقتی که یه گوساله میاره درآمدشون دو برابر میشه. از اون به بعد دیگه وقتی این چند ماه گذشت دیگه دو برابر شدن. یعنی زندگی ها وابسته به گاو بوده، همه چیش بر اونا، از شخمه نمیدونم زمینشون گرفته، شیرش بوده، پشمش بوده، پوستش بوده، فضولاتش بوده، همه چیش در واقع زندگیشون بوده. یواش یواش این در وجودشون یک جایگاهی پیدا میکنه، که به محضی که موسی قراری با خدا بسته بوده که خداوند میگه و وعدنا موسی 30 لیلتن، 30 شب قرار بوده که به اون میقات بره، و اتممناها به عشرن، 10 شب اضافه شد. همین 10 شبی که نمیاد سر کله شون میبینن میگه آقا موسی رفت دیگه نمیاد، فوری میرن اون طلا و جواهراتی که از فرعونیان گرفته بودن ذوب میکنن و یه گوساله میسازن. اینا قصه که برای ما خدا که نمیخواد بگه تو قرآن، میخواد بگه یه ملتی وقتی که از نظر فرهنگی مهمترین چیزی که براش هست گوساله است، به تعبیر قرآن میگه اشربوا فی قلوبهم العجل، عجل یعنی گوساله، گوساله رو نوشیده بودن، میگن فلانی تشنه عشق، تشنه انتقامه، اینا تشنه گوساله بودن، یعنی در تمام وجودشون رخنه کرده بوده. اشربوا فی قلوبهم العجل. حالا ملت ما هم که 2500 سال با دیکتاتوری خو کرده بوده، اشربوا فی قلوبهم الدیکتاتوری، استبداد، بت سازی، در واقع نمیتونه وقتی که بعد از 2500 سال که یک کسانی بر اونها حکومت کردن، هیچ وقت به پای خودش نبوده، مردم تصمیم نگرفتن، بازم وقتی اون میره کنار یکی دیگر میذارن جای اون. و به خصوص به قول علامه نائینی رحمت الله علیه میگه دیکتاتوری مذهبی بدترین نوع دیکتاتوری جهانه، که خلاصی از اون اگر محال نباشه اصعبه، از همه چی مشکل تره، برای اینکه توده های مردم فریب میخورن و پشتیبان اون دیکتاتورها خواهند شد. ولی خب بالاخره هیچ چیزی هم غیر ممکن در دنیا نیست. حالا این دعاهایی که خوندم که قرآن داره میگه، میگه که اگه ملت ها، میگه به خصوص تو سوره آل عمران میگه که ان تصبروا، اگر مقاومت بکنید، و تتقوا، چپ روی نکنید، خشونت به خرج ندید، تقوا یعنی سلف کنترل، یعنی تسلط بر خودتون داشته باشید، ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هذا، دشمن بر شما فورانم بکنه، خداوند شما رو امداد خواهد داد. یا میگه که در جای دیگه میگه ان تصبروا و تتقوا، اگه صبر و تقوا داشته باشید، فان ذلک من عزم الامور، نشون میده اراده دارید، عزم دارید. آخرین آیه سوره آل عمران هم با این آیه تمام میشه. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا. دو نوع صبر، یکی صبر فردی، صبر خود انسان در برابر بیماری و سختی ها، یکی باب تفاعل، صابر در برابر دشمن، در برابر سرکوبگران، دیکتاتورها. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، ارتباطاتتون و تشکیلاتتون. رابطوا به معنای دل، به صلاح دل محکم بودن هم هست، یعنی در واقع نترسین. رابطو در واقع ارتباط قلبی هم در واقع میگن، هم به معنی ارتباطات اجتماعی و هم دل محکم بودن دیگه. به مادر موسی میگه که ربطنا علی قلبها، دلش رو محکم کردیم، به هم ربط دادیم، از هم وا نرفت، سوس نشد، زبون نشد. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون، برای اینکه پیروز بشید، موفق بشید. پس اینا رو قرآن گفته بارها، در جای دیگه قرآن هم هست. ملت ها اگر این دوتا رو داشته باشن، یک مقاومت کنن، دوم از جاده حق، عدالت، از جاده تقوا خارج نشن، درست عمل بکنن، انسانی عمل بکنن، رفتار دیکتاتورها رو تکرار نکنن. اگه اونا زدن اینا نزنن، اگه اونا آتش زدن که به گردن اینا بندازن اینا نزنن، یعنی درست عمل بکنن، منطقی عمل بکنن، حتما پیروز میشن، جای تردیدی نیست. این دوتا که همه جا در واقع تو قرآن داره میگه، بارهم توضیح داده، هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، شما رو جانشین کرده، من بعدهم، بعد از اونا، همین اتفاقی که برای ما افتاد در ایران، برای افغان هم در افغانستان افتاده که طالبان حالا اومدن، لتنظر کیف تعملون، تا خدا ببینه حالا شما چه غلطی میکنین، شما چی کار میکنین. میگه هو الذی جعلکم خلائف الارض، شما رو نسل بعد کرد، و رفع بعضکم فوق بعض، بعضی ها قدرت بیشتری پیدا کردن، شده رهبر، شده نخست وزیر، شده نماینده مجلس، شده نمیدونم، حالا همه این رفع بعضکم فوق بعض، درجاتن، به درجاتی بالاتر رفتن، همه کاره میشن، لیبلوکم فیما آتاکم، خدا میخواد امتحانتون بکنه در اون امکاناتی که پیدا کردین، حالا شما بفرمایید ببینیم چی کار میکنید. ولی بدونید ان ربک سریع الحساب، خداوند سریع العقاب، عقوبتش سریعه، و انه لغفور رحیم. پس این ابتلا شامل هم ملت ها هست و هم دولت ها و قدرتمندان. دعا البته یه بارم، یکی دو بارم من اینو عرض کردم، دعا خوبه البته، ولی دعا جای عمل رو نمیگیره. یکی از این سخنان امام علی همین است که میگه که شما امر به معروف و نهی از منکر رو ترک میکنید، لتترکون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، یعنی همین وظیفه که باید اعتراض بکنید، انتقاد بکنید، این چیزی که مسخش کردن آقایون، البته از زمان بنی امیه و بنی عباس شروع شده، حالا هم در بر حال مملکت ما هم همینطور است، امر معروف و دولتیش کردن، در حالی که مردمی علیه خود حاکمان، برای که انحراف اونا هزاران برابر بدتر از اینه که یه چهار تا موی دیده بشه و نمیدونم حالا یه کسی خلافی بکنه. اونها وقتی که منحرف میشن دمار از روزگاری ملت در میاد. امر بر معروف قرآنی و سنت پیامبر، امر به معروف ملت هاست به کسانی که امانت مردم دست اوناست، یعنی در واقع قدرت و ثروت و همه چیزی. حالا تو اون دعا هم میگه حضرت علی که شما ترک میکنید، نتیجهش میشه فیوالا علیکم اشرارکم، بعد اشرار بر شما ولایت میکنند، سمت تدعون، بعد همیرین دعا میکنید، فلا یستجاب لکم، هرگز هم اجابت نخواهد شد. یعنی این دعاها دعاهای لغلغه زبانه، یعنی میگه به جای این کار باید عمل بکنید دیگه، دعا که نمیشه به خدا حواله داد. خب وقت منم تمام شده بود دیگه، تا همینجا بحثو ختم میکنیم. خب ممنون و متشکر. حالا اگر سوالاتی باشه سعی میکنم که در اون بخش با توضیحات بیشتر ابهامات بحث و خدمتون توضیح بدم.